أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة عليهم أجمعين. الله أغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در مقدماتی که در قبل از بحث استصحاب مثل مرحوم نائینی متعرض شدن، چون ما محور بحث رو بر کلمات مرحوم نائینی در فوائد و مصباح الاصول آقای خویی قرار دادیم، از جمله اموری که متعرض شدن، امر دومشون فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهیه بود که ما به اجمال متعرض شدیم، مقدار کلمات ایشان هم خوندیم. و امر سومشون تعرض به اینکه آیا قاعده یقین یا قاعده مختزی و مانع چه رابطه‌ای با استصحاب دارن، این رو هم نسبتاً مختصر گفتیم. لیکن بعد که تأمل شد فکر کردیم یه مقدار این دوتا مطلب رو توضیح بیشتری عرض بکنیم، کم بود اون مقدار. راجع به قاعده فقهی، چون در کلمات اهل سنت هم مطرح شده، فکر کردیم یه مقدار حرفای اونها را نقل بکنیم، بعد بیایم به اون بحثی که آقایان متأخر ما، یعنی خیلی متأخر مثل مرحوم نائینی و آقای خویی متعرض شدن، اونجا متعرض بشیم. لذا اون امر دوم رو توضیح بیشترش رو بنا شد بگذارم برای جلسه بعد که انشاءالله عبارات اهل سنت هم خونده بشه. و اما امر سوم، دو تا قاعده غیر از استصحاب رو مرحوم آقای نائینی و به تبع ایشان آقای خویی آوردن، که قاعده یقین، که قاعده مقتضی و مانع. و گفتم که این دو قاعده ربطی به استصحاب نداره. عرض کردیم این مقدارش رو توضیح دادیم که اصولا متعرض این نکته نشدن که چرا این شبهه پیدا شده که این دو قاعده ربطی به استصحاب داره، تا حالا بخوایم نفیش بکنیم. اما قاعده اول که قاعده یقین باشه، اینجور معنا کردن که اگر انسان یقین داشت و بعد همین یقینش متزلزل شد، لکه زمان تزلزل بعده، مثلا روز جمعه میدانست که زید عادل، روز شنبه شک کرد، نه اینکه شک در بقای عدالت، در اصل اینکه من از کجا روز جمعه یقین پیدا کردم، اصلا اون یقین من درست نبود، اون یقین متزلزلی واضحی نبود. خود شک سریان به یقین بکنه، ولذا هم گاهی اوقات در اصطلاح آقایان ازش تعبیر به شک ساری میکنن، یعنی شکی که سریان میکنه به خود یقین. و برای اینکه با استصحاب اشتباه نشه، از استصحاب تعبیر به شک تاری میکنن، شک ساری و شک تاری، که البته صحیحش تارعه از ترعه، یعنی شک جدیده پیدا شده، تخفیفا دل همزه میگیم تاری. شک تاری همون استصحابه که مثلا یقین داشت زید عادله، حالا شک میکنه عدالت از بین رفته، این همون استصحاب، اصطلاحا برای تخفیف بر لسان میگن شک تاری. اما شک ساری که به خود یقین بخوره، خود یقینی که داشت، میگه من از کجا فهمیدم روز جمعه که زید عادل، شواهدی نیست، اصل یقینش متزلزل بشه. این اصطلاحاً قاعده یقین یا شک ساری است. البته مرحوم آقای خویی یه تقسیم بندی در اینجا کردن در همین مصباح، آقای مراجعه کنن دیگه، چون خیلی نکته فنی نداشت من عرض نکنم. به هر حال هم مرحوم نائینی هم مرحوم آقای خویی، تو که من دیدم حالا مگر در درس دیگه فرموده باشن علی ما فی تقریر، توضیح ندادن که منشأ شبهه اشتباه این با استصحاب چیه. خب این چه ربطی به استصحاب داره؟ به قول خودشون یکی تاریس یکی ساری، این چه ربطی شک ساری چه ربطی به شک تاری داره و اصولا این قاعده چه ربطی به استصحاب داره؟ ما توضیحش عرض کردیم که نکتش اینه که درست بحث استصحاب رو در کلمات فقها داریم، لیکن تدریجا هم در کلمات عامه، ابتداعا ظاهرا در کلمات ما خاصه، چون به حسب اونی که داریم قدیمترینشون است که منصوب به امیرالمومنین سلام الله علیه، و بعد در کلمات عامه به جای استصحاب قاعده الیقین لا یزول به شک آمد. این الیقین لا یزول به شک، ولذا گفتیم یواش یواش این معانی متعددی برش پیدا کرده. یکی از معانی میشه این باشه که الیقین لا یزول به شک، یعنی اگر شما یقین داشتید بعد شک پیدا کردین در خود یقین، از اون یقین دست بر نداره. پس منشأ اشتباه تعریف استصحاب نیست، چون استصحاب هیچ ربطی به قاعده شک نداره، منشأ اشتباه اون نیست. روشن شد؟ منشأ اشتباه یک تبدیلی است که پیدا شده، الیقین لا ینقض به شک، که در روایت اربعه مولایان آمده لا یدفع به شک. و عرض کردیم تعابیر مختلفی که از این قاعده آمده در میان علمای اهل سنت، الیقین لا یزول به شک. ظاهرا مسئله منشأ شبهه اینه، ظاهرا والعلم عند الله، نه اینکه ربطی به استصحاب داشته باشه که آقایون به عنوان استصحاب در اینجا آوردن. خودشون هم میگن اون شک تاریس، این شک ساری، خب منشأ اشتباه نمیشه، دو چیز باشن منشأ اشتباه نمیشه. عرض کنم که ولکن، و اگر یادم وقتون باشه، ما چه از الاشباه و نظایر چه از کتاب این عبازی که در زمان ما تألیف کرده، حدود 7-8 قاعده اینا از کلمه الیقین لا یزول به شک در آوردن که خوندیم، مختلف بود، یکیش استصحاب بود، اما تو هیچ کدوم از این تعاریف شک ساری نبود. حالا اینا چطور اشتباه کردن علمای ما؟ این اشتباه از کجا آمده؟ تو اون معانی محتملهی که نوشت، یعنی تو اون موارد مختلفی که نوشت، محتمله تو اون مواردی که تطبیق قاعده الیقین لا یزول به شک، اصلا شک ساری و قاعده یقین مطرح نکرده که چین چیزی، و اون این که صفت یقین اگر در انسان پیدا شد رفعیت ازش نکنه، با شک اون یقین رو نگه داره تا یقین به خلاف بیاد، همچین چیزی رو ندارن. بله در کتاب این عبازی خوندیم که وسواس نداشته باشه. شاید هم آقایون ما این قاعده الیقین مال وسواس بوده، این بود. البته این معنا در الاشباح و نظار سیوتی نبود، لکن در یک کتاب دیگه بود که مراد الیقین لا یزول به شک، یعنی شما اگر چیزی یقین داشتید با وسواس رفعیت نکنید. دقت کردید؟ به وسواس. و عرض کردیم این روایت لا تنقض الیقین به شک در روایات ما در 3 مورد آمده، یکی در باب حدث آمده، یکی در باب نماز آمده، یکی هم در باب شک بکنه که آیا لباسش نجس شده یا نه برای نماز. این 3 مورد، هر 3 مورد هم انصافا قابل انطباق هست رو قاعده وسواس، حالا غیر از استصحاب رو قاعده وسواس قابل انطباق. یعنی شما اگه شک کردی، خوابت برده، یقین داشتی، وضو داری، به همون یقین به این وسوسه نفس اعتماد نکن. تصادفا هر 3 روایت ما به مطلب وسواس میخوره، یا شک داشتی رکعت 4 انجام دادی یا نه، 3 که یقینیه، رو همون 3 بنا بگذار، رو 4 دیگه که وسواس بود اعتماد نکن، 4 دو مرتبه بخون. تصادفا حالا خیلی عجیبه که روایات ما با این مسئله وسواس میسازه. مگر مراد آیان از قاعده یقین که گفتن شک ساری، شاید اشتباه کرده، مرادشون وسواس بوده، به الا خود قاعده عرض کردم در احتمالات کلمات عامه نیامده، پس این معنا نیامده، مضافن به این که اصلا نکته ای هم نداره، نه نکته عقلایی داره، نه نکته تعبدی داره، چون حالات ادراکی نفس، وجدانیات، خب قول آن جزوه قضایه های 6 هست که در باب برهانیات آورده، و این وجدانیات وجدانن مختلفن، احتیاج نداره، انسان گاهی یقین داره، یقینش تبدیل به زن میشه، زنش باز تبدیل به یقین میشه، گاهی زن داره تبدیل به یقین میشه، شک داره تبدیل به وجدانی ماست که بس نداره که من اگر یقین داشته باشم تبدیل به زن میشه، زن داشته باشم تبدیل به یقین میشه. این حالات جزء ما بس وجدانی ماست. من نمیفهمم یعنی چه که ما یقین داشتیم شک در همون یقین باز به یقینمون بمونیم. این چه نکته عقلایی داره؟ چه نکته هست که عقلا اینو مراعات بکنن؟ نه، چون نکته عقلایی نه نکته عقل عملی داره، نه عقل نظری داره، نه نکته عقلایی داره. چون نکات عقلایی باید برگرده به اون چیزایی که موجب به حفظ نظام یا اختلال نظام. چه نکته داره؟ اگر شما صفت یقین داشتین بعد تبدیل به زن شد، دست بر نداره، همون صفت یقین نگرد، یقین من تبدیل وجدانی منه. اگر زن بود تبدیل به یقین شد، آه نه دست بر نداره، نه اینجا دست بر داره. اگر یقین تبدیل به زن شد دست بر نداره، اگر زن تبدیل به یقین شد دست بر داره، یا شک تبدیل به زن شد دست بر داره، زن تبدیل به شک شد. حرفای عجیب و غریبی است که نه مبنای عقلایی داره، نه مبنای عقلی داره، نه نکته‌ای داره. این وجدانی انسان گاهی یقین پیدا میکنه، گاهی یقینش تبدیل به ظن میشه، گاهی تبدیل به شک میشه، گاهی شکش تبدیل به یقین میشه. این وجدانیات ماست، اینجای بحث نداره که، و تعبد شرعی هم توش نداره. نکته اینه اینجا کلمه علی یقین و لا یزول و به شک لا ینقض، یقین رو به عنوان صفت نفسانی گرفته. یقین به عنوان صفت نفسانی آثاری نداره، اصلا معنای نداره یقین به عنوان. و لذا اصلا ما تعجب میکنیم چرا این احتمال رو آیه مطرح کرد، و فکر میکنم حق با اهل سنت باشه. این همه معنا برای قاعده الیقین لا یزول و به شک کردن، این توش نبود، این شک ساری جز اون معانی نبود، وسواس بود. شاید مراد این آقایان اصولین شیعه ما مرادشون وسواس بوده، تعبیر کردن به شک ساری شاید، و الا این معنای بخوایم معنا برش معنا که اینطوره، یقین یک صفت نفسانی است، اگر پیدا شد بعد اگر زن آمد، اگر شک به اون اعتنا نکن. این یقین صفت نفسانی رو باید با صفت نفسانی از بین ببریم. خب چه نکته‌ای داره؟ باید اینجوری معنا بکنیم، اگر بخوایم تفسیر بکنیم اون صفت نفسانی ثابت رو با یک صفت نفسانی ثابت از بین ببر، با شک از بین نبر. خب چه نکته‌ای داره؟ من شک دارم، من میدونستم روز جمعه زیده، منشأش هم این بود که مثلا دیدم تو نماز جماعت حاضر میشه، بعد هم نام آدم این نماز جماعتش مثلا ظاهریه، اصلا اعتقاد به خود مشکوکه، میگن اصلا ایمان نداره، چند نفر از نزدیکاش میگن ایمان ظاهری سوری. خب اون حالت یقین من تبدیل به شک شد، بگم نه چون یقین داشتم این صفت نفسانی یک قداستی داره، حالا که زائل شد هنوز باقی. ولی اینجوری بگیم دیگه معنای غیر از این تحلیل، اولا این ربطی به حقوق نداره، یعنی ربطی به قانون نداره، این بحث قانونی نیست که بحث اصول فقه باشه، و ثانی اصلا ثابت نیست فی نفسه، معنای عجیب غریبی است اصلا. اگر من یک صفت نفسانی قوی داشتم تبدیل شد به حالت ضعیف رفعیت نکنم، قاعدتا عکسش رفعیت بکنم. اگر شک داشتم تبدیل به یقین شد رفعیت بکنم، زن بود تبدیل به یقین، باید اینجوری معنا بکنیم. غرض به هر حال ما که اصلا نفهمیدیم که اصلا مفاد این قاعده چیه، کار بگیم جزء استصحاب هست یا نه. این که حالات نفسانی من که جزء وجدانیاته اگر تبدیل شدن رفعیت نکنیم، اگر اقوا به اشد تبدیل شد. هیچ نکته مضافاً به این که مطلب فقهی هم نداره، هیچ نکته خاصی هم بر این مطلب مترتب نیست و هیچ دلیل خاصی هم عرض کردم، مگر همون وسواس مراد باشه، و الا اصلا معقول نیست. این راجع به قاعده یقین و شک ساری که آن فرمودن، و اصولا جای طرحش هم نیست و احتمال شبهه اتحادش با استصحاب نیست. مطلب دوم قاعده مقتضی و مانع که مرحوم آقای نائینی اینجا متعرض شدن، آقای خویی در اینجا نوشتن که قاعده مقتضی و مانع نیست، لیکن شرح قاعده مقتضی و مانع رو در ذیل صحیحه اولای زراره نوشتن. مطلبی رو که مرحوم نائینی اینجا نوشتن، ایشون اینجا این مطلب ننوشتن، ایشون الا مایعتی بیانه هم این مطلب آقای نائینی رو اینجا اگر خوندین مرادفش در کلام آقای خویی در ذیل صحیحه اولای زراره. به همین مصباحی که من دارم، البته این مصباحی نسخه‌ای که من دارم، این چاپ دوره‌ای ایشان نیست، این همون جلد قدیم، چاپ قدیم که جلد سه جداگانه چاپ شد، در اینجا حدود صفحه 20 22 21 20 تا 22 ایشون قاعده مقتضی و مانع رو آقای خویی اونجا شرح دادن و نوشتن که این با استصحاب هست. اما مرحوم ناینی اینجا و انصافا هم عبارات مرحوم ناینی در اینجا بهتر از عبارات آقای خویی با اینکه شاگرد ایشان بوده. به هر حال و ما عرض کردیم راجع مقتضی و مانع معانی دیگه هم داره. حالا یک معنی که چون مرحوم ناینی اینجا فرمودن این رو متعرض میشیم و یک توضیحی به این مقدار، چون به نظرم اون روز بحث کم کردیم. اولا خود مرحوم آقای ناینی که بعد از این که میگن با استصحاب ربطی نداره، بله ایشان به این عنوان که شیخ فرموده است شک در مقتضی استصحاب حجت نیست، در مانع حجته، بله ایشون میگن مرادش از مقتضی و مانع غیر از قاعده مقتضی، به این مناسبت اینجا شرح قاعده مقتضی و مانع دادن مرحوم آقای ناینی، برای اینکه بگن اون مقتضی و مانع در کلام شیخ در استصحاب ربطی به قاعده مقتضی و مانع نداره. اون قاعده مقتضی مثلا بعدش البته بله استصحاب رو نوشتن، بله غیر از قاعده مقتضی و مانع. ما نکته اصلی اون اینه که خوب بود این دو بزرگوار توضیح میدادن که سر این که احتمال اتحاد قاعده استصحاب و مقتضی و مانع دادن چیه، اول اون مطلب روشن بشه. منشأ این که تصور کردن قاعده مقتضی و مانع با استصحاب، آخه منشأ اون تصور چیه، این سر اشتباه چیه، چطور اولا خب استصحاب به قولشون غیر از مقتضی، خب چرا آوردین در اینجا؟ اون نکته‌ای که شما می‌خواید تنبه بدین که قاعده استصحاب، مثل این که مثلا فرض کنید مثل سیوطی اساطیر الحقیقه در مباحث الفاظ یا اساطیر العموم رو در اصول لفظیه جزء استصحاب قرار داده، جزء الیقین لایزول بشه. اونجا سرش اینه که میگه ما یقین داریم لفظ است، برای این معنا احتمال مجاز که بدیم این خلاف شک الیقین. خب یه سری باید باشه، بلا اساطیر الحقیقه که ظاهرا با استصحاب خیلی فهم میکنه اینکه لفظ مرادش حقیقی است، مجازی نیست، این خب با استصحاب و حالت سابقه نداره. مگه بگیم حالت سابقه وضعه مثلا، این مجازیت یک حالت جدیدی. اونجا چون میگن ما یک یقین داریم، اونم یقین به این که لفظ برای این معناست، مجاز مشکوکه، هل یقین لایزول، یک سری باید باشه که احتمال دادن استصحاب با قاعده مقتضی و مانع یکیه. این رو متاسفانه بزرگا این دو بزرگوار توضیح ندادن. حالا ما نه نکتش در بحث گذشته اجمالا عرض کردیم و بازم تکرار میکنم، این سرش این بوده که اینا یک بحثی داشتن که اجزای علت، چون سه چیزه، مقتضی یا سبب و بعد شرط و بعدم عدم المانع، اینا میاندن میگفتن که شرط و مقتضی یا سبب باید احراز بشه، باید ثابت باشه وجودشون، مانع لازم نیست احراز بشه، استصحاب عدم المانع جای میشه، اساط عدم المانع نکتهش اساط العدم بود، از این جهت شبهه استصحاب پیش آمد. یعنی اگر شما مقتضی دین آتشی رو شخص توی خونه کسی پرتاب کرد و میدونید توی این خونه تابستانه، هوا هم گرمه، رطوبتی نیست، مثلا با مثال نمیدونید مانعی بود یا مثلا آتش هم رفت داخل خونه، یعنی تماس حاصل، نمیدونید مانعی بود یا مانعی نبود، رطوبت بود یا رطوبت نبود، مثلا منباب مثلا، شما میتونید بگین با استصحاب عدم رطوبت، بگین استصحاب عدم مانع، پس این شخص خانه را سوزاند، نسبت سوزاندن خونه رو به این بدین، یا یک نجاستی به قول ایشان با آب ملاقات کرد، شک دارین آب کر بود یا نه، با استصحاب عدم کریت بگین پس این آب نجس شد. میگه حالت سابقش نمیدونیم، ندونیم، همون اساط عدم کریه جاری میشه. احتمالا منشأ اشتباه این بوده، یعنی منشأ این که این رو ذکر کردن تو استصحاب این بوده، یعنی به عبارت دیگر، و این اصلا بحث ربطی به قانون هم نداره، به حقوق، یعنی اساسش از این نکته، این یه بحث به حساب حالا فلسفی بعدم شبیهش کلامی بوده، و اون که در اجزای علت دو جزءش باید تحقق پیدا کنه، یکیش اگر تحقق پیدا نکرد با یک اصل عملی اون رو میتونیم احراز بکنیم. خب در مقابل میگفت نه، هر سه جزء باید تحقق پیدا کنه، با اصل عملی درست نمیشه. اگر بنا شد که علم سبب باید محقق بشه، شرط باید محقق بشه، از عنوان هم باید محقق، فرق نمیکنه اجزای علت مثل هم چه فرق میکنه؟ نمیشه دو تاش از یه سنخ باشن، یکیش از روشن شد. نکته فنیش اینه، ربطی هم به استصحاب مصطلح ما نداره که توضیحش عرض میکنه. اون نکته فنیش این بود که در اجزای علت دو تاش باید تحقق پیدا بکنه، یکیش اگرم شک کردیم کافیه. چرا؟ چون اصل درش جا میشه، اصالت و عدم المانع. پس عدم المانع رو میتونیم با اصل احراز بکنیم. روشن شد نکته فنیش این بود به نظرم کاملا. این نکته هم متاسفانه این دو بزرگ باشه عرض ندادن، این نکته فنی بحث بود که این یکی عدم المانع احراز نمیخواد تحقق پیدا. ولذا این مسئله توی باب شهادت نافعه. من شهادت میدم فلانی خونه فلانی سوزون، یا مثلا قالیش سوزون. چرا؟ من دم آتش رو پر. خب کی گفت؟ دیدی آتش، شاید اونجا آب بود و فرش نسوزون آتش. میگه اگه شکم بکنیم اساس عدم المانع جاری میشه، پس رطوبت نبوده پس سوزونده. سوال اینه که با اصالت و عدم المانع میتونه شهادت به تحقق مقتضا یعنی شهادت احراق بگه، یا نه میگه من شهادت میدم که این یه تیکه آتش پرتاب کرد. آیا این آتش قالی به سوم میگه نمیتونم شهادت بدم؟ اونی که من دیدم پرتاب آتش بود، دقت میدم؟ اما این که آیا رطوبتی بود یا نبود که من ندیدم. سوال اینه با اصالت و عدم رطوبه میتونه شهادت به احراق بده؟ کسایی که قاعده مقتضی و مانع رو گفتن این حرف زدن، خلاصه حرفشون اینه و جوابش هم واضحه که نمیتونه شهادت بده. جوابش هم خیلی میگه متاسفانه این دو بزرگوار نکتش هم این اصلا اون بحث ربطی هم به چیز نداره، به استصحاب نداره. اون یه بحث
استصحاب جزئی از بحث مقتضی و مانع میشه، چرا این دو تا رو با هم یکی بگیره اشتباه کنه؟
خب همین گفتن قاعده مقتضی مانع مبتنی است بر استصحاب. گفتن قاعده مقتضی مانع مبتنی است بر استصحاب. عرض کرده ما سابقا توضیح دادیم اصولا در کتب اصول اهل سنت و اشباح و نظائر، حتی در کتب اصولشون یه قاعده دیگه آوردن، اونم شبیه اینه. این نیز النافی نفیهو کافی، اینم سابقا ذکر، اون تو علم مناظره ذکر میشد، تو فن مناظره، علم الان فن مناظره ذکر میشد. و خلاصش این بود که اگر دو نفر در بحث علمی یکی اثبات میکنه که نفی، مثبت دلیل میخواد، نافی دلیل نمیخواد. این بحث معروف گفت که اون که میگه اثبات صانع میخواد بکنه دلیل میخواد، کسی که نفی صانع میکنه دلیل نمیخواد. در نافی نفی و کافی در فن مناظره، اونی که مثبته دلیل میخواد. این رو هم عرض کردیم در کتب اصول هست، از فروع استصحاب گرفتن شبیه این، لکن این در امور تکوینی و واقعی است، در اجزاء علت تامه است. اون در فن مناظره است. اگر کسی گفت مثلا نستجیر و بالله شیطان وجود نداره، مثلا این دلیل نمیخواد، چون اصل با اونه، اصل عدم شیطانه. این رو از فروع استصحاب گرفتن، این رو هم در ذیل بحث استصحاب آوردن و همون جا هم جواب دادن که این هم درست نیست، چون نافی اگر بگه شیطان وجود نداره بعد دلیلش من علم ندارم. خب تو علم نداری، علم نفی واقعی که نمی کن. نفی علم که چه رفتی به نفی علم نفی واقع هست؟ تو میگه اصل در هر چیز عدمه، خیلی خوب باشه، این اصل عدم فقط این مقدار اثبات میکنه که شما علم ندارید. علم نداشتن نه اینکه معناش اینه که واقع نیست، تو میخوای نفی واقع بکنی. و ما این رو توضیح کافی دادیم که اصالت العدم در تصور بعضی ها حتی در استصحاب آمدن روی استصحاب و اساس آوردن روی قاعده فلسفی یا حالا کلامی یا علوم طبیعی اینه درست کردن. مثلا آمدن گفتن اگه یک شی پیدا شد علت محدثه علت موقعیم هست، استصحاب رو با یک امر تکوینی اثبات کردن. اصالت العدم هم با یک قاعده فلسفی که کل ممکنه لیسون فی نفسه، اون یا مثلا هر چیزی فی نفسه عدم است و ما لم یوجب لم یجد لم یوجد باید به حد وجوب برسه، ولذا اصالت العدم رو و در استصحاب به معنای واقع گرفتن. مثلا از شما سوال بکنن زید بچه داره، میگه نه تا حالا که نشنیدیم اصالت العدم بچه، این رو گرفتن به این معنا که واقعا بچه نداره و سعی کردن با بعضی از قواعد فلسفی این حرف رو به خیالات خودشون درست بکنن. حالا چون بحث اصالت العدم در خلال بحث آینده میاد، یه عبارتی هم از مرحوم نائینی در ایشون آورده این استدلال رو، مثلا رد کرده نه اینکه، لکن آورده به عنوان مثلا نقل احتمال که با این قاعده فلسفی سعی کردن اثبات بکنن عدم، و البته مرحوم نائینی رد کرد، لکن این هست در کلمات اهل سنت هست. از کریم فخر رازی در کتاب محصول از این راه وارش نخوندیم عبارتشه، و این بردن استصحاب یا اساس العمل عدم رو روی واقعیت، این نکتهش این بود. اگر من گفتم تا حالا نمیدونستم زید بچه داره یا نه، اصل عدم بچه است، این در واقع بچه نداره و سعی کردم با اون قاعده فلسفی به قول خودشون یا علمی به تعبیر دقیق تر سعی کردن اثبات بکنن که در واقع نیست، و عرض کردیم هیچ نکته‌ای برای این مطلب نیست که در واقع نیست، این حرفای بی اساسیست، ربطی نداره. اصالت العدم مال مرحله ادراکه نه مرحله واقع، استصحاب مال مرحله ادراکه نه مرحله واقع، مرحله علم و ظن نه مرحله واقع. پس النافی نفیه کافی در اونجا، مقتضی و مانع در اونجا، اینا تماما یک تصور دنبال میکنن و اون خیال میکنن اصالت العدم یعنی این نیست، و این غلطه. اصالت العدم یعنی من علم ندارم، نه اینکه این نیست. اصالت و عدم الولد به این معناست که من علم به ولد ندارم، نه اینکه این در واقع ممکنه 10 تا بچه داشته باشه من خبر نداشته باشه، ممکنه تا فرض کن عیالم داشته باشه عیالش هم رفتی جای دیگه عیال گرفت. اصالت العدم به معنای اینکه واقعا بچه نداره نیست. نافی که میگه من دلیلی بر وجود شیطان پیدا نکردم، این نمیتونه بگه شیطان نیست، میتونه بگه من علم ندارم، من دلیل، اینو نوشتن، نه اینکه حالا من از خودم میگم. که نافی نمیتونه نفی بکنه، نافی میتونه نفی علم بکنه. در بخش مقتضی و مانع هم اصالت و عدم المانع معناش این نیست که در واقع رطوبت نبود پس علت تامه تمام شد، روشن شد؟ اون قاعده مقتضی و مانع ربطی به استصحاب نداره. اون قاعده مقتضی و مانع اصولا اون قاعده مقتضی و مانع بر فرض هم تمام بشه، خوب دقت بکنید، از فروع اصالت و عدمه نه از فروع استصحاب عدم. یک اشتباه دیگه قصه اینجاست و ما این رو چند بار عرض کردیم. اگر ما شک کردیم به مجرد شک ترتیب اثر دادیم، این اصل غیر محرز میدونیم. اگر تنزیل کردیم اصل محرز میدونیم. اصالت العدم غیر محرزه. شک کردیم به مجرد شک کردیم بچه داره نه اصل عدم، هرچی اصل عدمش. اگر نه آمدیم گفتیم این تا 2 سال قبل بچه نداشت، الان نداره، این استصحاب. فرق است با این 2 تا. استصحاب عدم غیر از اصالت العدمه. و قاعده مقتضی روشن شد، قاعده مقتضی و مانع بر فرض هم تمام باشه که تمام نیست قطعا و جزما، جزء فروع اصالت العدمه نه جزء فروع استصحاب. چون شک میکنیم مانع هست نه اصل عدم مانع، این اساس نه. ما میایم اول مانع رو فرض عدمش میکنیم، میگیم مانع نبود، مثلا این فرش از اول تر نبود، رطوبت نبود، حالا اون عدم رطوبت رو استصحاب میکنیم. دقت کردیم؟ این از فروع اصالت العدمه، نه از فروع استصحاب عدم. چرا باز حالا این اشتباه پیدا شد؟ چون در کلمات عامه خوندیم در اشباه و نظائر یکی از فروع الیقین لا یزول به شک اصالت العدم بود، چون یک تصوری بود پیش عامه اصالت العدم و استصحاب را هر دو از فروع الیقین لا یزول به شک گرفتن. دقت کردی؟ یا حالا فرض کن هر دو را استصحاب گرفتن، از عبارت اشباه و نظائر اینطور در میاد، این هم استصحاب گرفتن، خب خود اون غلطه. فرق نگذاشتن بین اصالت العدم و استصحاب عدم خود این غلطه. اگر ما نه روشن شد، اگر ما اصالت عدم مانع را هم تازه قبول بکنیم که قابل قبول نیست جزمن، این اصالت العدم نه استصحاب العدم، این ربطی به استصحاب العدم نداره. بله، مگر در جایی که قبلا احراز بکنیم، مثلا بگیم این فرش تا یک ماه قبل تر نبود، من رفتم تو خونه این فرش نبود، حالا استصحاب، بله این جزء استصحابه، این با قاعده و مقتضی مانع این شبهه درست میکنه. لکن در اونجا استصحاب حجته. خب اگر بگه تر نبود اونجا میشه شهادت بده، اشکال نداره، استصحاب جاری میشه، اصالت العدم جاری نمیشه، مگر اینکه شک در مقتضی باشه و مقدار رطوبت بحث دیگری که جهت دیگری داشته باشه. به الا اگر من میدونم میگه من امروز صبح این فرش دیدم تر نبود، آتش هم دیدم که انداخت، با استصحاب عدم رطوبت میگم این آتش این فرش سوزوند، این اشکال نداره. اگر عدم رطوبت رو سابق با یقین احراز کرده بود و بتونه استصحاب بکنه، چون یک شبهه داره که این شاید شک در مقتضی باشه که استصحاب درش حجت نیست، اگر مشکل شک در مقتضی نداشت، چون شک در مقتضی پیش ما هم حجت، مثل مرحوم شیخ و مرحوم ناینی، شک در مقتضی پیش ما حجت بیانی که خواهد آمد انشاءالله، اگر اون مشکل شک در مقتضی نداشته باشه غیر از اصالت العدمه، چون اصالت العدم علم سابق نمیخواد، هر ممکنی رو شک بکنه اصل عدم میشه. اون مثالی هم که زدیم در واجب تعالی، واجب تعالی اصلا توی اصالت العدم نیست، هر ممکنی که شک کنیم اصل عدم میشه، این ربطی به استصحاب نداره، این یه قاعده فلسفی بود اگه به این معنا بشه که اون معنا هم باطله. روشن شد؟ پس بنابراین البته حالا به یک مناسبتی مرحوم آینائینی در قاعده مقتضی و مانع سه احتمال در مقتضی و مانع دادن. یک، ان یکون المراد من المقتضی ما یقتضی وجود الاثر تکوینی فی عالم الاقتضاء کاقتضاء النار من الاحراق و من المانع ما یمنع عن تأثیر المقتضی کمانعیت الرطوبه الغالب رطوبت غالب صفت رطوبت ان تأثیر النار فی سو فترجع دعوا من یقول به اعتبار قائلت المقتضی بالمان الا انه یجب البنا الا تحقق المقتضا اندل این به وجود المقتضی. این احتمال اولی که مرحوم ناین داره همین درسته، همین احتمالی ایشان درسته، با مراجعه به کلمات اهل سنتی که این به بحث رو آوردن همین درسته. از ثانیه، ان یکون المراد من المقتضی ما یقتضی الاثر شرعی به حسب جرع، مثل اینکه شارع مقدس فرمود که ملاقات آب با نجاست مقتضی نجاسته و کریت ما مانعه، مثلا و قاعده مقتضی مانش این میشه که اگر ما ملاقات رو دیدیم نجاستی با آب ملاقات کرد، شک داریم کره هست یا نه، اصل این است که آب کر نیست، اصالت عدم کریت الماء. این مثال، این مثالی که دوم، اینا مرادشون این معنا نیست، البته مثال ایشان بد نیست اما مرادشون معنای اوله. و اما در اینجا اگر سابقا آب کر بود، خب قطعا کر نبود، قطعا استصحاب جاری میشه. اگر حالت سابقش معلوم نیست که مراد مرحوم ناینی اینه، این همون بحث معروف استصحاب عدم ازلی است که استصحاب مرحوم ناینی قائل به جرن استصحاب نیست، ما هم قائل نیستیم، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقا ضیا و بعضی از مشایخ معاصرین قائل به جرن استصحاب در عدم ازلی هست. از ثالث ان یکون المراد من المختزی ما یختزی تشریع الحکم من الملاکات. مثلا مختزی یعنی ملاک هست که جعل بشه، چون گاهگاهی ملاک هست مانع جلو اون ملاک رو میگیره. مثلا فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتم به سواک، معناش اینه که ملاک برای وجوب سواک موجود بود، لکن چون مشقت بود شارع جلوش گرفت. ظاهرش اینطوره، لولا ان اشق علی امتی لاخرت الاشاء الی ثلث اللیل. توی بعضی از روایات واحده ما داریم که ضعیف السند الی نصف اللیل، درست نیست، الی ثلث اللیل، و این مشهور سنی هم به اسناد متعدد داره، ما هم داریم لاخرت الاشاء الی ثلث اللیل لولا ان. حالا در یک جایی ما ملاک رو احراز کردیم، شک میکنیم مانعی هست یا نه، بگیم چون ملاک رو احراز کردیم اصل عدم مانعه، پس این مختزی اثر میکنه، این حکم هست. بله فیجب، یعنی مراد این قاعده تحقق الحکم شرعی عند العلم به وجود الملاک و شک فی وجود المانع. این مطلب رو البته در کلمات علمای ما چون بحث ملاکات ندارن عادتا مطرح نیست، اگر باشه احتمالاً، اگر با چون ناینی احتمال داده در بعضی از کلمات عامه هست، اگر باشه و طبیعتاً هم برمیگه، چون ملاک ما کران عرض کردیم به نظر ما ملاک عبارت از اون امر واقعی و تحقق نفس الامری که شی داره، لکن به اعتبار زمین سازی احکام، یعنی شما یک دفعه یک امر فرض کنید مثلا آتش رو میبینی، آتش هم فرض کنید به دست میخوره، دست رو میسوزونه، یه امر تکیه نیست، این ربطی به هیچ، یه دفعه از این میخواید شما موضوع حکم شرعی قرار بدین، این رو زیربنا اگر به این دید نگاه کنید ملاکه. پس امر ملاکات امور واقعی هستن، نه مطلق، ما چون راهی نداریم، کار نداریم به علم فیزیک یا شیمی یا طب یا طبیعی، اینها محل کلام نیستن در اعتباریات. اونی که محل کلام در فقه و در حقوق، اینها به اعتبار زمین سازی فقهی، مثلا فرض کنید مثلا این آتش چون کارش اینه، مثلا عبارتی که قرآن باشه میشه تو آتش انداخت یا نه، کتاب عادی میشه تو آتش انداخت یا نه، فرض کن مثلا انسان رو برای اجراء حد میشه سوزون که الان بعضی میکنن از این داعشی ها میگن به جای این که بکشن. ببینید اگر شما به این لحاظ نگاه کردین میشه ملاک، یعنی ملاک اعدام به این است که به سوزوندن نباشه، چون میدونید در اسلام بعد از رسول الله اولین کسی که در سوزون ابوبکر دیگه، اون شخصی به نام فجایع اصلی به عنوان که مرتد آوردن به مدینه و دستور داد اون رو قنداق پیچ کردن، قمته یعنی بقول ما دست و پاش با تناب بستن، آتشی درست کردن تو آتش انداختن و از خود او نقل شده در وقت مرگش لیتن لم افعل ثلاثن لیتن لم احرق فجائه به نار. از همون زمان هم صحابه بحث میکردن که لا یعذب به نار الا رب و نار، بشر حق نداره تعذیب با آتش بکنه. ببینید شما آتش خودش کارش سوزوندنه، اما اینه میاد ملاکه، یک اعتبارات قانون نگاه این میشه ملاک، یعنی این ملاک نیست در باب حدود، ملاک در باب، ولذا الان در میدونید در شما در این کشور حجاز ملاک رو در ازهاق نفس فقط شمشید میدونن، محکوم به اعدام رو با تیر هم اعدام نمیکن، چه برسه با سوزوندن. میدونستین در حجاز اینجوری، چون میگن ما از مجموعه روایات اینه در میاریم که اگر بناس ازهاق نفس بشه و اعدام بشه فقط با شمشیر زدن بگردن. بله قوت غیر از اینه، قوت قصاصه. علی ای حاله این رو ملاک رو در او دقت کردیم، این نکته ایست. حالا بحث من وارد ملاکات، پس بنابراین مرحوم نائینی می فرمان ولم یعلم ان من یدعی حجیت قاعت المختزی و المانع الى ای من هذه الوجوه الثلاثه ترجع دعوا. البته تا جایی که من می دونم اولیه، بحث تکوینیه، اما ملاکات هم چون شاید اون آقا تکوین گرفته دیگه، چون ملاکات امر تکوینیست لیکن زیربنای تشریع، سومی هم به یک معنای به اولی برمیگرده، اما دومی که مراد این باشه، چرا این رو دارن؟ اساطر عدم ازلی رو جاری میدونن، حتی استصحاب عدم ازلی. این استصحاب عدم ازلی هم از قبیل همین دوم، این رو جاری میدونن. البته مرحوم نائینی این رو جاری نمیدونن، اول و دوم و سوم هر سه رو ایشون جاری نمیدونن. پس نکته مقتضی و مانع روشن شد، نکته مقتضی، شک در مقتضی و مانع و قاعده مقتضی و مانع، مراد اینه یک امر تکوینی است مربوط به اجزاء علت، اصولا ربطی به فقه نداره، یعنی ربطی به بحث حجیت استصحاب نداره. این در جای دیگر فقه قابل اثره، مثل شهادت و اینها، که اگر شما مقتضی و شرط رو محقق دیدین، در مانع شک کردین، به مجرد شک کافی است ترتیب آثار بدین، چون اصالت و عدم المانع کمک میکنه. اما شما در مقتضی و در شرط نمیتونی بگین اصل اول این است که مقتضی باشه، و لذا شما در به اصطلاح در جاهای دیگه هم همینطوره. مثلا اگر عدالت، مراد از عدالت این باشه که داره ملکه باشه، شما اصل اول نمیتونین عدالته. اگر مراد از عدالت این است که مرتکب فسق نشده باشه، میگید اصل اولی شک میکنی مرتکب فسق شده، اصل عدم ارتکاب، عدم ارتکاب فسق. پس شما اصل رو با عدالت میتونین ثابت بکنین. راه دیگه هم گفته شده، نمیخوام توضیح شده. پس بنابراین این مطلب دومی که ایشون فرمودن، که توضیح خیلی کافی ندادن، و مرحوم آقای خویی هم فرمودن، ایشون هم متاسفانه توضیح ندادن، اینا در ذیل بحث قاعده الیقین لا یزول به شک و ذیل حتی استصحاب ذکر شده، حتی عنوان استصحاب. دو تا قاعده هم هست، یکی النافی نفیه و کافی، یکی قاعده المقتضی و المانع. به این معنا شما اگر تحقق پیدا کرد مقتضی و شرط، لازم نیست تحقق پیدا کنه عدم المانع، با اصالت عدم المانع کافیه. و روشن شد که هر دو مطلب باطله، هم النافی نفیه و کافی باطله، هم مقتضی و مانع. به این معنا اجزاء علت از این جهت به مرتبه واحده، هر سه باید تحقق پیدا بکنه، هیچ فرقی نمیکنه بینشون، بین مقتضی، سبب، شرط و عدم المانع، رتبهشون در اجزاء علت علی حد واحد. و صلی الله علی محمد و آله. این توضیح ما سبق شد. اون مطلب دوم ان شاء الله روز بعد